ایام سالگرد شهید سید حسن نصرالله هستیم. آیه دکتر رضای پناه هم فرمودن که حتی نسبت به ارسال سلاح، نسبت به کمک‌های تسلیحاتی مالی، اروپاییان شاید بخوان تغییر رویه‌ای بدن. این عملیات طوفان الاقصا و بعد از اون آغاز نبرد لبنان چقدر میتونه تأثیر بذاره مجدد نسبت به این بحث یهود ستیزی در اروپا؟
خب ببینید، من یه خود بحث رو ببرم عقب‌تر. همونطور که اشاره کردن، مسیحیت بعد از یهودیت ظهور کرد.
بله.
بنابراین و اسلام بعد از مسیحیت. بنابراین دشمن نزدیک برای یهودیت و نقض کننده در واقع یا نسخ کننده یهودیت مسیحیت بود.
درسته.
رویارویی و قتل عام و کشتارهایی که در حق نومسیحیان اعمال می کردن این و اتهام یهودی ها به تعبیر خودشون،
بله،
کشته شدن حضرت عیسی به دست یهودیت، این در واقع یک خصومت تاریخی رو بین مسیحیان و یهودیان ایجاد کرد. خب اتفاقاتی که در کمتر از یک قرن اخیر رخ داد، مظلومیت نمایی ها و در واقع حوادثی که در اثر این یهودی ستیزی به وجود اومد در عالم، به نوعی غرب رو به این نتیجه رسون که یک جایی جلوی این کار رو بگیره، به خصوص مظلومیت نمایی که هولوکاست یا مسائل شبیه این به وجود آورد و منجر به انتقال اینها به سرزمین فلسطین شد و در واقع به نوعی و جرم انگاری یهودی ستیزی یا حتی تشکیک در وقایعی که مدعی هستن وقایع تاریخی هست مثل هولوکاست و اتاقای گاز و امثالهم، تحت فشار شدید پروپاگاندای تبلیغاتی غربی باعث شد ذهن انسان معاصر در غرب تا حد زیادی متمایل بشود. مکاتب فکری که اشاره کردن به وجود اومد، در واقع صهیونیست های مسیحی یا اندیشه‌ای که اومدن گفتن اینها هر دو از بنی اسرائیل هستند و اینها باید به هم نزدیک کرد، جهت تقابلی رو به سمت اسلام در واقع منحرف کردن، اون تقابلی که بین خودشون بود رو، در حالی که در همین تاریخ اسلام ما میبینیم بزرگترین دانشگاه یهودی ها در مرکز حکومت اسلامی در بغداد گسترده ترین فعالیت ها رو برای تربیت پزشکان و اندیشمندان و دانشمندان یهودی داشت. در همین ایران خودمون، در شهرهای مختلف، در همین اصفهان ما، سالهای سال یهودی ها در کنار مسلمان ها، در کنار مسیحی ها، یک زندگی مسالمت‌آمیز. منتها یهودی های صهیونیست که در واقع یک تفکر آخر و زمانی جدیدی رو درشون به وجود آوردن، اومدن و این تقابل و رویارویی رو سوق دادن و سمت دادن به سمت دنیای اسلام و در واقع خودشون رو تجهیز کردن برای در واقع اون وقایع آخر زمان و اون رویارویی که مدعی هستن نهایتا اتفاق خواهد افتاد. اتفاقی که با طوفان الاقصا رخ داد این بود که در واقع این پرده ها دریده شد.
بله.
عمق ظلم، عمق رفتار ظالمانه و درنده خودی و ضد بشری بودن رژیم صهیونیستی که مدعی یهودیت هست، که خیلی متفاوته. البته ما میبینیم گروه های یهودی اساسا وجود اسرائیل رو گناه کبیره میدانن و برای انهدامش از هیچ اقدامی فروگذار نیستن، حریدی ها و دیگرانی. بله. که حالا اشاره شد.
بله.
لذا این انعکاسش به جامعه بشری، این در واقع این پرده پوششی رو از هم درید، به خصوص ابزار و تجهیزات و تکنولوژی ارتباطاتی که در این سالهای اخیر در واقع به حد بلوغ رسیده در بین جامعه بشری و انتقال تصویر رو راحت کرده، تا حد زیادی دست و پای رسانه های نظام سلطه و استکبار رو بسته و در واقع یک رسوایی بزرگ برای اونها رقم زده و اونها رو از پوشاندن این جنایت ها و رفتارهای ضد بشری رژیم صهیونیستی که به نام یهودیت ظلم می کند، در واقع دست و پای این رسانه های قدرت های بزرگ رو بسته. و به نظرم اتفاق مهم این بوده، ما در گذشته تا همین تاریخ، شاید جنگ های 33 روزه تا 10 سال پیش، 15 سال پیش، هرگاه یک رویارویی بین رژیم صهیونیستی و مردم فلسطین یا مردم لبنان می دیدیم، در غزه، در لبنان با حزب الله می‌دیدیم، افکار عمومی در غرب به حمایت از اسرائیل برمی‌خواست و خروش می‌کرد. این اتفاق بزرگی است که رخ داده.
بله.
که یک بیداری و یک خیزش و در واقع نهضت فکری در غرب به وجود آمده که علاقه مند شده و غایر آنطور که هست و بلاواسطه ببینه. و اینه که شما میبینید تظاهرات های چند صد هزار نفری در
دقیقا.
لندن، در پاریس و در واشنگتن رخ میده و این به نظرم شاید از همه اتفاقات مثبتی که میشه برشماری کرد، این آگاهی جامعه بشری از همه مهمتر باشه.
بسیار عالی. بنده عرض کردم که سالگرد به اشتباه، اما در چهلومین روز شهادت سید حسن نصرالله عزیز هستیم و آقای دکتر رضایی پناه، توی این 40 روز که ما این شهید بزرگوار را از دست دادیم، به فرمایش آقای دکتر این تظاهرات ها، این راهپیمایی ها به قبل هم بوده، اما توی این 40 روز هم توی اروپا هم توی امریکا و کشورهایی که اصلا شاید تا به الان فکرش رو نمی کردیم، مردم بیدارتر شدن و شاید یکی از خوبی های عملیات طوفان اقصی در این یک سال و بعدش هم نبرد لبنان این بود که مردم نسبت به قضیه فلسطین بیدار شدن. خیلی ها در این خواب غفلت بودن و الان الحمدلله بیدار شدن و جامعه اون روی اصلی صهیونیست ها رو داره میبینه. خب خیلی جاها سوال میشه که اصلا این یهود با صهیونیست چه تفاوتی داره؟ یعنی فرق بین این دو چیه که یه عده میگن که یهودی ها با صهیونیست ها متفاوتن، صهیونیست ها با یهودی ها فرق میکنن؟ این رو اگه بخوایم بررسی بکنیم به چه شکل شما عنوان میکنید آقای دکتر؟
مرزودی با تمرکز بر رو هم بحث مودیگرایی اینو یکم تشریح
کنه. بله بله.
توی خوانش کلاسیک و سنتی دین یهود، انتظار برای آمدن ماشیه که انتظار انفعالی است. یعنی شما همین چیزی که توی خود ما انجمن حجتیه و گروه فرقاینا داشتن، همچی تصوره. یعنی مقام یهود اجازه نداره اقدامی رو انجام بده در راستای
تشکیل حکومت
یا بازگشت به عرض مودینا. دقیقا به همین خاطر است که گروه های مذهبی سنتی با دولت اسرائیل مشکل دارن.
بله.
تر تصور غالب این هستش که شما باید منتظر بمانید تا اون لحظه که خداوند عنایت بکنه و آوارگی قوم یهود تمام بشه و ماشیه برگرده، اون موقع است که شما به صهیون برمیگردید. بدعتی که با کتاب دولت یهود هرسل اتفاق میفته و این جریان که ما حتی بشیم جریان سکولار، خیلیشون آته بودن، اصلا آتئیست بودن، اینا مصرح است. اتفاقی که میفته اینه موعودگرایی از یک رویکرد انفعالی تبدیل میشه به یک رویکرد فعال. مونتا قیدی که میخوره اینه دیگه ماشیه اون پدیده ای نیست که قرار است از آسمان و با اراده آسمان بر زمین بیاد. ماشیه تبدیل میشه و فروکاسته میشه به دولت یهود. دولت یهود میشه میراثدار آن چیزی که در تاریخش وجود داشته. با این به نظرم با این پارامتر میتونیم تفاوت یهودیت و صهیونیست رو بگیم. در یهودیت شما ببینید بالاخره یک دین ابراهیمی و آسمانی است. اگر ما واقعا به اینجا برسیم که بگیم منازعه یهودیت اسلام و مسیحیت یک فاجعه است، منازعه‌ای که از خانش‌هایی است که با جریان‌ها و رویکرد مختلف و منافع اتفاق افتاده، ما با صهیونیست شاهد این هستیم که اون رویکرد انفعالی و اون رویکرد نیاد بر زمین. حتی جالب توی با تعابیری که استفاده می‌کنن تو تفسیرهای نو الهیاتی از معنویت سکولار نام می‌برن، معنویت این جهانی. برای همین است که شما الان در اسرائیل هم می‌بینید همه چیز فروکاسته به دولته. چرا؟ چون کل الهیات، تاریخ بنی اسرائیل همه فروکاسته میشه به دولت یهود. اینجاست که شما جامعه، دولت، دین، دولت، همه چیز در قالب دولت دیده میشه. حالا این دولت تو با این روی کردی که داره میاد قالب بقا محور به خودش میگیره. یعنی دولت اسرائیل دولت های بقا محوره. ویژگی دولت های بقا محور چیه؟ یک، مدعی واقع گرایی، یعنی میگن ما بر اساس واقعیت عمل کنیم. دوم، عملگران، و سوم، به شدت رسالت محورن. یعنی دولت یهود برای خودش رسالتش چیه؟ پاسداری از قوم یهود. مدعیه که منم که دولت یهودم، منم که ارزم بودشون پاسدار دولت یهودم. و نکته آخر، وقتی که شما همه چیز شد دولت مجوز خشونت پیدا میکنه. این دولت برای حفظ خودش، برای حفظ مردمی که مدعی پاسداری از اوناست، جواز خشونت پیدا میکنه. برای همین هستش که شما نگاه کنید حتی تو نامگذاری ها که اخیراً میکنن از حملاتشون از فلان، شما دیدید که حتی موقع که حمله کردن به ایران اوناش گفتن
روزهای توبه.
این روزهای توبه یک دهه است در الهیات یهود، یک دهه است بین روشاشانا و یوم کیپور یک دست در توان روزای تو اصلا جالبه. اون موقع توی متون مذهبی هم هست میگه درهای آسمان باز میشه.
بله
هفته اکتبر تو همین دقیقه قرار میگیره دیگه. یعنی که بچه‌ها هم گفتن جمهوری اسلامی باید برگرده اینا مثلا توبه کنه و مثلا این چیز. مرزم حضور شما اگه بخوایم جمع‌بندی بکنم عرایزم رو، نکته اصلی که تفاوت ایجاد میکنه بین یهودیت و صهیونیسم از دید بنده این هست، یهودیت یک دین آسمانی است با همه انحرافات، با همه شرایطی که ما براش باور داریم، بالاخره یک بنمایه الهی، یک بنمایه آسمانی داره. حضرت موسی خودش پیامبر مورد احترام ما هستن ایشون و ما میدونیم نسبت به این آگاهی. ولی صهیونیسم یک ایدئولوژی برساخته است. شما نگاه بکنید، حالا من قصد جدی عرض بکنم خدمت شما، این حجم از تضاد یک موجودیت با اطراف، من واقعا سراغ ندارم اینکه مثلا شما اسرائیل شکل گرفته با این کیفیت، با همه اطراف جنگ داره، به قول خودشون تو هفت محور داریم جنگ میکنیم. خب چقدر تو تضاد دارید؟ چرا این تضاد هست؟ چون یک موجود ارگانیک نیست، یک موجود مکانیکی، یک موجود برساخته است، یک برساخته استعماری، استعمار به اون معنای علمی که تو کتب جهانی میاد، یک موجود برساخته است. یادم از زیری قبل که خدمت استادم بودم فرمودن که ناموس غربه، یادم شما این تعبیر استفاده کرد البته به نقل از یک بزرگواری. چه اتفاقی میفته که این تبدیل به این میشه؟ به خاطر اینکه یک اسم برساخته از غربه، این اسمی که هست شما از مجلس پاسداری کنید. نکته آخرم عرض میکنم خدمت شما، من عرض کردم چند مرتبه بازم عرض میکنم، من به نظرم با یک نبرد تمدنی روبرویم. از هر زاویه که نگاه بکنید آن چیزی که داره اتفاق میفته از بعد از طوفان الاقصی نماد جدی یک نبرد تمدنیه، نبردی که حتی من میگم اسلام هم نیست، یک تفکرات و بنمایه های الهی و شرقی در برابر یک تفکراتی که مبتنی بر متریالیسم غربی. یعنی شما اون ماده گرایی که داری میبینی، شما در مورد اسرائیل چه بگی سوسیال دموکراسی، چه بگی لیبرال دموکراسی، یک برساخته غربیه. اینی که نتانیاهو به صراحت و مکرر میگه من اگه من دفاع نکنم میان تو مرزهای اروپا، میگه من نماد مقابل با بربرها هستم، یعنی تمام این سرزمین‌های شرقی ما بربریم. خب تو نماینده کدوم تفکر هستی که ما برای تو بربریم؟ همون تفکر. ببینید حتی تو نامگذاری‌ها خاور نزدیک، خاور میانه، خاور دور،
بسیار.
اما متأسفانه هنوزم از این واژه استفاده میکنیم. من خیلی جای درد داره.
ممنونم از شما. خب مخاطبان عزیز محترم، میهمان تلفنی عزیزی دارم، جناب آقای دکتر اصغر زارعی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا و بین الملل. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خوش آمدید به گفتگوی سیاسی.
الرحمن الرحیم.
جناب
آقای آقایان، بنده خدمت جناب آقای محترم برنامه و شنوندگان خوب و فرهیخته برنامه عرض سلام و احوال خیر دارم.
زنده باشید. ممنونم، متشکرم که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید. آقای دکتر، ما داریم نسبت به ریشه های صهیونیسم در اروپا و انتقال اونها به غرب آسیا و سرزمین های اشغالی و غصبی که الان درش حضور دارن اشاره میکنیم و صحبت میکنیم. دو بزرگوار در استودیو اشاراتی داشتن نسبت به اینکه این ریشه ها از کجا شروع شد و اهداف چه بود و غرب هم چه حمایت های انجام داد. اما گاهی اوقات این اختلاف بین غرب، مسیحیت و یهودیت به یک باره میاد بیرون و ما میبینیم که حالا درسته بعضی از اوقات شو هست، بازی هست، ولی درگیری های لفظی هم ایجاد میشه، مثلا مثل صحبت های مکرون و نتانیاهو. حالا یه سریاش آشکار میان، در واقع جهان و مردم رو گول میزنن و اهداف خودشون رو پیش میبرن، اما اگر ما به ریشه های اون نگاه بکنیم هنوز این اختلافات مسیحیت و یهودیت وجود داره. هرچند که حالا خیلی از نخست وزیران و رئیس جمهورهای سایر کشورها رو ما بخوایم در نظر بگیریم اکثرا ریشه یهودی دارن که باید بهشون اشاره بشه، اما میخوایم ریشه رو بررسی بکنیم ببینیم که همچنان این اختلافات وجود داره یا نه برطرف شده به خاطر منافع مالی، سیاسی، نظامی و اهداف شومی که اونها دارن.
من صحبت های کارشناس محترم گوش میکردم. ببینید تفکر صهیونیستی بر ساخته جدید هیچ ماهیت اصالتی و ریشه‌ای نداره، چرا که یهودیت به هر حال مانند بسیاری از ادیان الهی دارای ریشه و اصالت هستش. اما صهیونیست که امروز بعضن از اون حتی رمان صهیونیسم مسیحی هم یاد میشه بر ساخته جدید، برای اینکه قدرت های پیروز و برتر در دنیا بتوانند از اون برای در واقع یک تقابل تمدنی استفاده بکنن و تمدن برتر رو به عنوان تمدن صهیونیسم مسیحی در جهان حاکم بکنن. حالا وقت نیست بخواهم برگردیم به اندیشه های فوکویاما در کتاب هایی که داشت، یا کتابی که جنگ تمدن هایی که نوشته شد و اندیشه هایی که برحال در پس این برساخته وجود داره. اما ببینید ریشه شکلی یک دولت در دوران دولت صهیونیستی برمیگرده به تعاملاتی که در دههای پایانی قرن 19 اتفاق افتاد و در نشستی که تحت عنوان اولین کنگره جهانی صهیونیست در سلسیلیا در اتریش برگزار شد و معنا شد در این کنگره جهانی یهود یک دولت استقلال یهودی یا صهیونیستی تشکیل بشه. از اونجا در واقع ساختارمندی و ساختارسازی برای تشکیل یک دولت صهیونیستی یا به تعبیر اونها یهودی در دستور کار قرار گرفت. در دو جنگ بزرگی که در اروپا و جهان اتفاق افتاد، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، خب شما دیدید که دو امپراتوری بزرگ اسلامی که ایران یکی عثمانی به هر حال در این جنگ حضور داشتن، یکی مستقیم یکی بی‌طرف، و دولت‌های پیروز در این جنگ آمدن و امپراتوری بزرگ اسلامی عثمانی رو تجزیه کردن و بر اساس توافقات محرمانه ای که دو قدرت برتر اون زمان یعنی فرانسه و انگلیس ایجاد شد، قراردادی امضا شد تحت عنوان قرارداد یا توافقنامه ساکس‌پیکو که وزرای خارجه وقت انگلیس و فرانسه بودن و بنا گذاشتن که پس از پایان جنگ متصرفات سرزمین های اسلامی رو بین خودشون تقسیم کنن. و بعد از اون در سال 1917 آقای جیمز بالفور وزیر مستعمرات از خارجه وقت انگلیس اون اعلامیه رو صادر کرد، اعلام کرد که دولت یهود در سرزمین های اسلامی فلسطین تشکیل خواهد شد. اون وعده رو داد که این بحث تاریخی حالا خیلی جای بحث داره. اما بعد از پایان جنگ در سال 1918 خب شما دیدید که حجاب و منطقه بین النهرین که عراق و امروز و عربستان و کشورهای جنوب در شامات باشن تحت قیمومت وزارت انگلیس به عنوان یک دولت پیروز قرار گرفت و شامات که شامل سوریه و لبنان میشد تحت قیمومت دولت فرانسه قرار گرفت و سرزمین فلسطین در واقع سرزمینی بود که در تحت قیمومت دولت انگلیس قرار گرفت. و چه سالهای 1919 که جنگ پایان پیدا کرد، دو سالهای بعد از جنگ جهانی دوم یعنی سالهای 1945-46 در واقع موج مهاجرت یهودیان و کوچاندن مهاجر یهودیان با برساخته‌های مثل هولوکاست و همسالهین تشدید شد و گروه های تروریستی تشکیل شده از تفکر تشکیل دولت صهیونیستی مثل هاگانا، ایشتر، ایرگون، هروت و همسالهین مأموریت پیدا کردن از طرف دولت های پیروز که در واقع به عنوان بازوان نظامی و تروریستی صهیونیست سرزمین های عربی اسلامی رو در فلسطین در اختیار بگیرن، باغات و مزارع و مراتع مردم فلسطین رو تصاحب کردن، اشغال کردن و هر مقاومتی رو هم سرکوب کردن که یکی از مهمترین و چهره‌های شاخص جنبش اسلامی قسام بود دیگه. بله. که در اون زمان سرکوب شد و شهادت رسید و این مسائل ادامه داشت تا جنگ جهانی دوم که در سالهای 1939 تا 1945 که جنگ اتفاق افتاد، باز شدت کوچاندن یهودیان از اروپا و نقاط مختلف تشدید شد و نهایتا بعد از جنگ جهانی دوم چون تنها سرزمین هایی که هنوز تحت قیمومت دولت های پیروز فرانسه قرار گرفته بود عمدتا به استقلال رسیده بودن، عراق، عربستان و کشورهای کوچیک آسیای خلیج فارس و بعضا شمال آفریقا و در واقع فرانسه هم به سوریه و لبنان در سال 1944 استقلال داد، تنها منطقه‌ای که هنوز تحت قیمومت قرار داشت تحت فشار شورای تراستی شورای امنیت سازمان ملل باعث اون استقلال اعلام شد بحث سرزمین فلسطین بود که در 14 می 1948 دولت انگلیس با در اختیار قرار دادن تشییدات و تسهیلاتی که در منطقه داشت در اختیار گروه تروریستی در واقع دولت یهود در 14 می 1948 در عنوان در واقع رژیم جری صهیونیستی متولد شد و بلافاصله هم توسط کشورهای مثل انگلیس، آمریکا و فرانسه و بعضا کشورهای دیگه مورد شناسایی واقع شد. از اون دولت هم ما شاهد شکل‌گیری در واقع جنگ‌های مختلفی هستیم، در واقع استمرار تصاحب و غصب باغات و مزارع و کوچاندن ادامه داره و در اون وقت شما می‌بینید در سال 1918 درصد یهودیان سرزمین فلسطین به کمتر از 1% می‌رسید، اما این تدریجا این تناسب افزایش پیدا کرد. با این حال همچنان در اقلیت بودن. در سالهای 1956-57 اولین جنگ جبهه خط مقدم بین کشورهای عربی اتفاق افتاد که با حمایت انگلیس و فرانسه و آمریکا به کشورهای خط مقدم شکست خوردن. بله. مثل مصر و سوریه و لبنان و اردن. جنگ دوم سال 1967 بود، جنگ شش روزه که در اون جنگ خیلی امید بسته بودن با آقای جمال عبدالناصر رهبر جهان عرب تلقی میشه شمور رفت مصر، ولی در اون جنگ هم بالاخره شکست بردن و تصرفات بیشتری رو جنگ جاری سنیسی کنست در اختیار بگیر. هستن قدنامه 1948 در 1967 اعلام کرده بود که رژیم جنگ سنیسی باید این سرزمین ها رو تخلیه کنه و در اختیار پرنسیان، اما به هیچ یک این قدنامه ها باقی ننهاد و جنگ سوم 1973 بود که زمان انور سادات بود که باز هم در اون جنگ به دستگان کشورهای عربی مصر و سوریه و اردن و عراق و لبنان شکست خوردن و تصرفات بیشتری رو در شکلی که امروز سرزمین‌های اشغالی پیدا کرده در واقع ناشی از این شکست ها بود و یک رژیم جعلی و تروریستی در سرزمین اسلامی فلسطین شکل گرفت، قوت گرفت، قدرت گرفت و شاهد اون اتفاقات بودیم که البته بعد از انقلاب اسلامی ورق برگشت و اتفاقاتی که امروز ما می‌بینیم مقاومت داشته قوت و قدرتی تونسته این رژیم جدید رو که شعار از نور تا فرات برای ایجاد یک تمدن صهیونیستی رو دنبال میکرد و تر دنبال تغییر جغرافی های منطقه و جهان بود امروز کاملا محصول شده و داره دوار میکشه.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر، متشکرم، زحمت کشیدید برنامه ما تشریف آوردید، انشالله در روزهای آتی هم با شما هستیم، خدا یار و نگهدار.
خدا حافظ شما.
خب شنوندگان عزیز و محترم، فاصله میگیریم و مجدد در خدمتون هستیم.
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جدت دارم خدمت شما از رادیو گفتگو، گفتگوی سیاسی در خدمتون هستیم. شما میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در میون بگذارید. خب جناب آقای دکتر دهقان عزیز، چی شد که اصلا ما از قضیه هولوکاست رسیدیم به یک پذیرش گسترده به اسم صهیونیسم و تا به الان پیش اومدیم؟
خب بعد از اینکه موضوع هولوکاست فارغ از واقعیت و در واقع مسائلی که بعداً بهش اضافه شد، خب به شکل حقیقی اتفاقاتی رخ داد در جریان جنگ جهانی دوم که نمیشه منکرش بود.
بله.
و تصاویر، فیلم هایی که هست، در واقع فشاری که دولت آلمان هیتلری روی جامعه یهودی برآمده از اون یهودی ستیزی که نهادینه شده در دنیای اروپایی، این اتفاق بود. اما ادعاهایی مثل کشتار 6 میلیون نفر یهودی و امثال هم، عملا خیلی از این حرفا از دهه 60 میلادی پیدا شد، یعنی قبل از دهه 60 میلادی توی نقل‌های تاریخی از جنگ جهانی دوم نیست. خیلی هاش در جنگ، در واقع در دهه 60، 1960 به بعد، خیلی از اینها خلق شد، متولد شد، وارد ادبیات سیاسی جهان شد. ولی فارغ از همه اینها، به هر صورت دستگاه صهیونیسم جهانی در واقع بسیار هوشمندانه عمل میکنه، یعنی هم به لحاظ عملیات روانی، هم به لحاظ پروپاگاندای سیاسی، هم به لحاظ در واقع سلطه بر مجاری اقتصادی، بر منابع اقتصادی، هم بهره گیری از ظرفیت های هنری، ظرفیت های فرهنگی، یعنی در واقع یک جبهه همه جانبه رو همزمان به پیش میبره و در واقع گماردن عناصر وابسته به خود رو هوشمندانه. این یک جریان سازمان یافته، تعریف شده و هماهنگی هست که کار رو پیش میبره. لذا در جا انداختن ممنوعیت یهودی ستیزی و تبدیلش به یک قانون مطلق و به تعبیر معروف یک وحی منزل در واقع در جامعه غربی، این فرایندی نیست که در یک دوره چند ساله رخ بدهد، یعنی حال در واقع دنیای سینما هالیوود میاد بله. به کمکش. شما میدونید بخش قابل توجهی از کمپانی های فیلمسازی متعلق به یهودیان هست بله. یا یهودیان در واقع یهودیان وابسته به اسرائیل در واقع سهامدارهای عمده هستند. در واقع در قالب فیلم ها و فیلم های بسیار شما در بین 10 فیلم برتر تاریخ سینما شاید 6 تا یا 7 تای اون در واقع به دفاع از صهیونیسم، به دفاع از یهودیان میپردازه، یا در واقع سرزمین موعود رو جایی که یهودیان ساخته و پرداخته میکنن تعریف میکنه. رضا یک در واقع حرکت همه جانبه برای تأثیر روی افکار عمومی مردم جهان و در واقع اون رو به عنوان یک پدیده مدرن تلقی کردن و مخالفت با اون رو اشاره کردن، مصادف با بربریت، مصادف با وحشیگری در تلقی عام جا بندازه، در واقع یک کار همه جانبه از اساتید دانشگاه در دانشگاه های معروف جهان، از هالیوود و ساخت فیلم های سینمایی، از اون طرف در اقتصاد، در بانکداری، خبرگزاری های بزرگ دنیا، رسانه های بزرگ دنیا، در واقع یک اتفاق چند جانبه ای رخ میده و در واقع در یک محاصره ذهنی، فکری و منطقی جامعه بشری رو نگه میداره، به او القا میشود که این است و جز این نیست. لذا وقتی در همین یک سال اخیر حقایق رو مردم دنیا میبینند شوکه میشن. شما میبینید فلسطین، موضوع فلسطین و ملت فلسطین بله. که تبدیل به یک واقعه تاریخی شده بود و تقریبا از ذهن حتی دنیای عرب هم در حال پاک شدن و فراموشی بود، امروز تبدیل شده به مسئله اول جهان، چه در سطح رسانه، چه در سطح مسائل حقوق بشری و در موضوعات مختلف. لذا به نظر میرسه که اون در واقع تلسپ شکسته شده با عملیات طوفان الاقصا و این تلاش قریب 100 ساله در واقع این جامعه متشکل و منسجم یهودی با یک بحران جامعه متشکل و منسجم صهیونیستی در واقع که به تعبیر خودشون خانشی و اشاره کردن استاد که یک خانشی هست از بعضی از در واقع مفاهیمی که ریشه در یهود داره، این به یک بار شکسته شد و حتی این جرأت و جسارت رو به جوامع ارتدوکس یهودی و در واقع بنیادگرایان و جوامع سنتی یهودی هم داد که اونها هم اظهار وجود بکنن، اظهار نظر بکنن و به تعبیر خودشون حقایق و واقعیات دین یهود رو در واقع بیان عرضه بکنند و طرفدارانی هم در واقع در دنیا پیدا بکنند. لذا به نظر میرسه که این تلاش 100 ساله به شکل قابل توجهی در اثر طوفان الاقصا ترک جدی و اساسی برداشته و اینی که ما میبینیم رژیم صهیونیستی اینجور با قساوت، اینجور خونخارانه، اینجور خشونت‌آمیز و اینجور بیرحمانه دست به کشتار و در واقع نابودی جوامع رقیب خودش یا دشمنان خودش به تعبیر خودشون میزنه، فلسطینی ها رو، لبنانی ها رو، روستاها رو ویران میکنه، شهرها رو ویران بله. میکنه، مردم رو قتل عام میکنه، در واقع به این نقطه رسیده که این در واقع معرکه بود و نبود هست، بحث بر سر وجود عدم هست و اگر نتواند از این معرکه نجات پیدا بکند، این بنای 100 ساله، 100 و چند ساله حتما فرو خواهد ریخت.
بسیار عالی. او آقای رضایی پناه، چند روز قبل افتتاحیه دور جدید کنست رو داشتیم در رژیم صهیونیستی و در جلسه اول کنست هم ما اختلافات شدید احزاب یهودی رو با احزاب عرب 1948 ما دیدیم. خب در 1948 مخاطبین عزیز اطلاع دارن دیگه، برخی از اعراب و عرب ها اومدن و بل اجبار خیلی از موارد صهیونیست ها رو قبول کردن و الان هم حتی در حیفا، تل آویو و جاهای دیگه اونها حتی جز شهروندان اسرائیل محسوب میشن. این اختلافی که ایجاد شد در جلسه کنست بین اعراب و احزاب یهودی، یکی از اختلافات این بود که خب نتانیاهو و سایر احزاب اومدن گفتن که برخی از عملیات های استشهادی داره انجام میشه توی رژیم صهیونیستی و ریشه این عملیات‌های استشهادی در خانواده‌های 1948 داره و این خانواده‌ها باید از اسرائیل اخراج بشن. بعد اعراب 1948 که در کنست هستن و کرسی خوبی رو هم دارن، اینها اومدن این قانون رو لغو کردن و این قانون شکل نگرفت. می‌خوام بدونم